بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ. بحث ما در مقدمه دوم، مطلب سوم، یعنی کیفیت وضع در حروف بود. خب بیان شد که در مورد وضع در حروف در دو محور بحث می شود. محور دوم که محل بحث ما نحن فی هست، در مورد معانی حروف از حیث عمومیت و خصوصیت در هنگام وضع بود. مطابق نظر مشهور، حروف برخوردار از وضع عام و موضوع له خاص بودند. خب به طبع هم مستعملون فی هم خاص است. مطابق نظر بعضی هم وضع عام بود، موضوع له عام بود، ولی مستعملون فی خاص بود. محقق خراسانی می فرمایند که نه موضوع له عام است نه مستعملون فی عام است، نه موضوع له خاص است نه مستعملون فی خاص است. چون ما وقتی که مراجعه می کنیم به استعمالات حرفی، اون چیزی که بلوجدان باهاش مواجه می شویم این است که لفظی مثل لفظ من یا لفظی مثل لفظ فی که مفید معنای ابتداییت یا مفید معنای ظرفیت هست، اونی که میفهمونه خود لفظ ابتداییت هست، اونی که لفظ فی میفهمونه ظرفیت هست. اما این تشخص و جزئیت مثل اینکه ابتداییت از بصره باشد، ظرفیت فی بیت باشد، این از مقام استعمال گرفته میشود. بعد محقق خراسانی گفتن شما که مدعی هستید موضوع له خاص جزئی از تشخص برخوردار هست، یا شما که قائل هستید مستعملون فی خاص و از جزئیت برخوردار هست، سوال ما این است که این جزئیتی که شما میگویید مرادتان چیست؟ یا جزئی خارجی هست یا جزئی ذهنی هست؟ جزئی خارجی که قطعا نیست، چون بلوجدان ما خلافش رو میبینیم، اما جزئی ذهنی قابل تصور هست. به خاطر اینکه وقتی انسان میخواد حرفی رو استعمال کنه و به واسطه مثلا من که مفید ابتداییت هست بخواد ابتدای از بصره رو بفهمونه یا ابتدای از کوفه رو بفهمونه، خب باید تصورش کنه، چون که معانی حرفی یک معانی ربطی هستند، لذا جنبه عالیت دارن، لحاظ فی غیرهی هستند. فی الجمله محقق خراسانی میپذیرن که معانی حرفیه حداقلش موقع استعمال از یک وجود ذهنی برخوردار هستند. اما سخن در این است که آیا این وجود ذهنی، آیا این لحاظی که متکلم در هنگام استعمال در ذهن خودش حاضر می کند، آیا این تصور، این داخل در موضوع له یا مستعمل فی قرار می گیرد یا قرار نمی گیرد؟ محقق خراسانی گفتند که نه، نمی تونه این جزء موضوع له یا مستعمل فی باشد، چون اگر بخواد این لحاظ، این وجود ذهنی، این تشخص ذهنی جزء موضوع له یا مستعمل فی قرار بگیره، این با سه ایراد مواجه می شود. به تعبیر دیگر با سه تالی فاسد مواجه می شود، با سه امری مواجه می شود که اون سه امر قابل پذیرش نیست. امر اول این است که اگر شما بگویید اون لحاظ، اون تصور ذهنی، اون جزئیت ذهنی، این هم عناوین مختلفه که یکی یعنی یه معنا رو میفهمونه. اگر شما بگید اون لحاظی که وجود دارد داخل در موضوع اون لحظت یا داخل در مستعملون فی هست، خب نتیجهش این میشود که وقتی من بخوام من ابتداییت رو استعمال کنم یا فی ظرفیت رو استعمال کنم، دو لحاظ در آن واحد وجود داشته باشد. یک لحاظی که جزء موضوع له یا مستعملان فی است و باید باشد، و یک لحاظی هم که مربوط به مقام استعمال است، چون متکلم نمیتواند لفظی را در معنایی استعمال کند مگر اینکه اون لفظ رو لحاظ کند، تصور کند، اون معنا را هم لحاظ کند و تصور کند. اتفاقا تصور معنا و لحاظ معنا مقدم بر لحاظ لفظ هست، به خاطر اینکه شما مثلا در وجودتون طلب آب میکنید، نیاز به آب دارید، لذا اون معنای آب در ذهن شما حاضر می شود، بعد شما لفظ رو تصور می کنید و به کار می برید. لذا الفاظ در جهت افاده معانی به کار برده می شود. لذا درسته که به لحاظ ظاهری اول لفظ پدیدار می شود، بعد معنا در ذهن حاضر می شود، اما نسبت به کار گیرنده اول معنا پدیدار می شود، بل لفظ متناسب با اون معنا انتخاب می شود. مثلا شما می خواهید شجاعت زید رو بفهمونید، خب بین معانی موجود، بین الفاظ موجود یکی رو انتخاب می کنید، یه بار می گید زیدون شجاعون، یه بارم می گید نه من این شجاعت رو به صورت تشبیه بیان کنم، از کاف تشبیه استفاده می کنید، می گید زیدون که اسدن، یه بار می گید نه این شجاعت در زید خیلی زیاده، من اینو به صورت مبالغه بیان کنم به مخاطبم بفهمونم، از تشبیه بلیغ استفاده میکنم، قلب استفاده میکنم، یا ادات تشبیه رو حذف میکنم. لذا همونجوری که در منطق خوندید، اون علت غایب هم ابتدایی هست هم چی؟ نهایی هست. در ذهن ما اون علت غایب افاده معنا هست، بعد ما لفظ رو در جهت افاده معنا انتخاب میکنیم. لذا خلاصه این که در هنگام استعمال قطعا باید لفظ تصور بشود، معنا هم چی بشود؟ تصور بشود. شما دارید میگید که یه تصور داریم که ازش یاد میکنید به جزئی ذهنی، ملحوظون فی الذهن، این داخل در موزون له هست، این داخل در مستعملان فی هست. یک لحاظ هم داریم که هنگام استعمال است. خب باید در آن واحد شخص دو لحاظ نسبت به یک معنا داشته باشد، حال اینکه این خلاف وجدان است، ما میبینیم که شخص یک لحاظ دارد. آقای حکیم در حقایق الاصول این مطلب رو به دو کیفیت بیان میکنه که حالا ذیل بحث که میگم بنویسید اشاره به بیانش میکنم. یه بیان همین که الان گفتم، یعنی خلاف وجدان هست، ما میبینیم شخصی که لفظی را در یک معنایی به کار میبرد فقط لفظ رو تصور میکند، معنا را هم تصور میکند، به تعبیر یک مرتبه لاحظ، لحاظ و ملحوظ وجود دارد، نه دو مرتبه. ثانیاً اگر قرار باشه که دو تا لحاظ وجود داشته باشه، این دو تا لحاظ یا در آن واحد است، خواهی میشه اجتماع مثلین که تحصیل حاصله دیگه، لحاظ اولیه باشه من نیازی به لحاظ ثانویه ندارم، یا در آن واحد نیست، یعنی شما میگید که در اون زمان که یه لحاظ هست لحاظ دیگه نیست، خواهی نتیجهش میشه که یا لحاظ معنا هست به عنوان موزون له، به عنوان مستعملان فی، اما لحاظ استعمال نیست. خب لحاظ استعمال نباشه که اصلا نمیتونم استعمال کنم، یا نه لحاظ استعمال هست اما لحاظ معنا نیست. خب در هنگام استعمال من چی رو میخوام لحاظ کنم؟ خب معنا رو لحاظ کنم دیگه. به تعبیر دیگه به حالت برهان داره میگه که این اصلا قابل پذیرش نیست. این اولا، اولا رو بنویسید فعلا روی عبارت و الا فلا بد، دیروز گفتم زیرا، گفتم دو نقطه بذاره سر خط، اولا اگر این لحاظ و تصور ذهنی در موضوع له حروف و به تبع آن در مستعمل فیه آنها مدخلیت داشته باشد، و معنای من جاره مثلا الابتداء الذي لوحظ وصفا للغير و حالتا للغير باشد، چون اگه قرار باشه که اون جزئیت ذهنی باشه داخل در موضوع اون هم باشه، دیگه معنای من ابتداییت نمیشه، ابتداییتی که وصف برا غیره، مثلا ابتداییتی که وصف برا مشهده، ابتداییتی که وصف برای چی بصره هست، لذا میشه الابتداء الذی لوحظ وصفا لغیرهی یا حالتا لغیرهی رابطا لغیرهی و تعابیر مختلفی که هست. نقطه ویرگول بذارید، شما مقید، اما اون قیدش قید ذهنی شد، یعنی لحاظ ذهنی شما رفت قرار گرفت در ملحوظ. نقطه ویرگول بذارید، لازمه اش این است که وقتی جمله سرتو من البصرته الى الکوفته را میگوییم، در کلمه من جاره دو لحاظ ویلگول شرط و لازم باشد، ویلگول یک لحاظ که در معنای موضوع اون له آن دخالت دارد و دیگری لحاظ آن در مقام استعمال، چون هر استعمالی نیازه به لحاظ و تصور دارد. نقطه سر خط. خلاصه آن که اگر لحاظ و تصور ذهنی دخالت در موضوع له حروف یا مستعمل فیه آنها داشته باشد، و باعث شود موضوع له آنها یا مستعمل فیه آنها ویلگول خاص شود، لازمه آن این است که در هنگام استعمال حروف در جملات بیلگول دو لحاظ لازم باشد. بیلگول بذارید، یک لحاظ برای تکمیل معنای موضوع له یا مستعمل فیه آنها، یعنی اگه من بخوام منو تصور کنم معناشو، خب باید اون جزئیت رو لحاظ کنم، تصور رو باید تو ذهنم بیارمش، حاضرش کنم تا بتونم اون معنای موضوع له رو چیکار کنم، تکمیل کنم، کامل کنم. و لحاظ دیگر برای به کارگیری آنها، یعنی حروف در مقام استعمال، و هو کما ترا، زیرا ما بل وجدان مشاهده می کنیم که در بکارگیری حروف در مقام استعمال در جملاتی مانند سرت من البصره الى الکوفه، ویلگول، نیاز به دو لحاظ نداریم و همان لحاظ آنها در مقام استعمال کفایت می کند. یعنی که ما همون معنای ابتداییت که تصور می کنیم کفایت می کنیم، ما بصره رو تصور می کنیم، ابتداییت تصور می کنیم، سفر هم تصور می کنیم. دیگه اینجوری نیست که موقعی که ابتداییت تصور می کنیم یه بار ابتداییت از بصره رو تصور کنیم به عنوان معنای موزون له، و یه بار همین ابتدایی از بصره رو دوباره تصورش کنیم برای اینکه بتونیم به کارش بگیریم. دو تا لحاظ نداریم ممکن. شما الان میخواد بگی که من رفتم، خب شما خودت تصور میکنی با رفتنت تصور میکنی. اینجوری نیست که مثلا بگی که منو یه بار تصور میکنمش دوباره منو تصورش میکنم. همیشه در مقام استعمال ما یک تصور داریم، دو تصور نداریم. حالا اینکه لازمه حرف اینا اینه که ما دو تصور داشته باشیم، یک تصور برای تکمیل معنای موزون له و اون تصور ابتداییت از بصره است نه ابتداییت فقط، و تصور بعدی این است که ما همون لفظ من رو برای ابتداییت در بصره به کار ببریم، با اینکه ما اونی که داریم ابتداییت برای ابتدای از بصره به کار میبریم، دو چیز نداریم مثلا. خوش همون لحاظ دوم شد، ولی کسی که قائل به اینکه در موزون له هست باید دو بار لحاظش کنه دیگه. مگه شما نباید معنا رو تصور کنی؟ خب اگه معنا رو تصور کنی پس باید ابتدایت از بصره رو یک بار ابتدا رو با قید بصره تصور کنی، چون قراره که لفظ رو انتخاب کنی براش به کار ببری. خب دو مرتبه هم که لفظ رو انتخاب میکنم میخوام تصور کنم برای چی؟ برای همون ابتدای از بصره دیگه، میشه اجتماع مثلن دیگه. به تفتازانی هم هست، در استعمال هم همینه دیگه، در استعمال هم همینه دیگه. کسی که مستعملون فی لحاظ میکند یعنی این که این را در این معنا استعمال میکند، حالا یا مجازی یا حقیقی، یک مرتبه برای تکمیل اون معنایی که میخواد لفظ رو براش به کار ببره با تصورش کنه، یک بارم در هنگام به کارگیری. قبل از این که گفتیم از اول بحث توضیح دادیم، قبل از اینکه انسان الفاظ رو به کار ببره معانی رو مقدمه بر آن تصور میکنه.
این برای موضوع
مستعملان فی هم همینه، میخواد به کار بگیره.
مستعملان فی یعنی در مقام استعمال
مستعملان فی یعنی آن چیزی که میخواهم لفظ رو در آن به کار بگیرم، استعمال میشه به کارگیری. معلو بعدشه مستعمل فی یا معنی حقیقی یا مجازیه؟ مستعمل و فی معنی حقیقی و مجازیه. لذا مثل تفتازانی قائل بیم بود که لفظ من ابتداییت رو میفهمونه، برای ابتداییت هم وضع شده، البته موقعی که به کار میگیرنش برای ابتداییت خاص به کار گرفته میشود، میشه مستعمل فی نه استعمال. مقام استعمال که نمیگه، که مثل که لفظ اسد رو شما حرف اولیه من دقت نکردید. خب شما لفظ اسد رو انتخاب میکنی برای چی؟ برای اینکه شجاعت بفهمونی، ایوان مفترس بفهمونی. خب پس اول باید اون معنایی که میخوای افاده کنی رو تصور میکنی، بعد لفظ اسد رو انتخاب میکنی. اون معنایی که میخوام افاده کنم یا اسد به معنای شجاعته یا چه خود ایوان مفترسه، اینجا هم همینه. بعد میام اسد رو به کار میبرم. در ما نحن فی اگه قرار باشه اون لحاظ و تصور ذهنی که همین به کارگیری لفظ اسد در شجاعت باشد، اگه این قرار باشه داخل در موزون له باشد یا مستعمل فی باشد، یعنی شخص بگه اسد به کار گرفته نمیشود در شجاعت، اسد به کار گرفته میشود در مردی که در ذهن من تصور شده است که او شجاع هست و این تصور من هم جز موزون له هست یا مستعمل فی است. من برای اینکه معنای اسد رو بفهمم فقط شجاعت رو نمیفهمم، این عملیه رو هم در ذهنم میفهمم، مثل کاری که سکاکی در مجاز داره، شبیه اونه. مرحوم محقق خراسانی میگه ما تنها چیزی که این وسط داریم تصور برای استعمال است، ما بیشتر از این چیزی نداریم. اگه شما میگید نه ما یه تصوری هم داریم که اسمشو میذاریم جزئی ذهنی، لحاظ ذهنی، اینو میبریم کنار موزون له میبینیمش، کنار مستعمل فی میبینیمش، خب قبل از این که من بخوام معنا رو تصور کنم برای اینکه لفظ رو در اون معنا به کار بگیرم، باید یه تصور اولیه داشته باشم و اون تصور اولیه من هم داخل در مستعمل فی باشد یا داخل در موزون له باشد. بعد دو مرتبه بخوام همون رو تصور کنم که لفظ رو درش به کار بگیرم. خب ما اینو نداریم مثلا در خارج، که اونی که ما در خارج داریم تصور هنگام استعمال است و اون تصور در هنگام استعمال تصور معنای ابتداییت است و لفظ من را برای ابتداییت، تصور شجاعت است لفظ اسد برای شجاعت، تصور حیوان مفترس است لفظ اسد برای حیوان. حالا ایراد سومو بگه باز روشن‌تر میشه. نگاه کنید، شما وقتی که میخواهید یک لفظی رو اسم بذارید برای یه بچه، اون بچه رو در ذهنتون حاضر میکنید، تصور میکنید، اما وقتی اون لفظ رو شما وضع میکنید برای اون بچه به اضافه تصور ذهنی خودتون وضع میکنید یا برای اون بچه وضع میکنید؟ خب اگه کسی بگه نه هم برای بچه وضع میشه به اضافه اون تصور ذهنیه من، نتیجه چی میشه؟ که در هنگام استعمال لفظی که برای این بچه قرار داده شده دو تا تصور باشد، یه تصوری که معنای موزون له رو تکمیل کند، چون فرض این است که موزون له این بچه فقط نیست، بچه به اضافه تصور ذهنی شماست، و هم یه تصوری که در هنگام چی باشد؟ به کارگیری باشد. میشه دو لحاظ. حالا اینکه ما در مانعنفی یک لاحظ داریم، یک لحاظ داریم، یک ملحوظ داریم، و لفظ انتخاب میشود در جهت افاده چی؟ اون ملحوظ. بیشتر از این چیزی نداریم. سر خط بنویسید صاحب حقایق الاصول، حقایق الاصول از جمله شروحیه که بر کفایه محقق خراسانی نوشته شده و به تعبیر بعضی یک دوره کامل اصولیه، یعنی آرا و نظریات آقای حکیم درش اومده، مورد توجه علما هم زیاد قرار میگیره، چون آرا آقای حکیم در فقه زیاد مورد توجه قرار میگیره. این کتاب هم ایشون زمانی که کفایه تدریس میکرد نکاتی که گفت و یادداشت کرد، بعدن که مرجع تقلید شد به اصرار پسرش این چاپ شد که این رو زمین نمونه، گفت مطالبش خوبه، بعدن چاپش کردن. بعد خیلی هم کتاب عمقی خوبه، الکی حاشیه پردازی نکرده، بحث و طولانی نکرده، با اینکه کتاب طولانی نیست اما غالبا مورد استفاده قرار میگیره و از جمله کتاب‌های خیلی خوبه. مثلا آقای زنجانی هر جایی که تو مباحث آخوند میخواست ذکر کنه تو تطبیقات فقهی کفایی استفاده کنه، خیلی وقتا در جهت بیان محقق خراسانی و مراد محقق خراسانی متوسل میشد به بیان آقای حکیم که ایشون در اینجا این مطلب رو چکار کردن؟ ذکر کردن و این گونه توضیح دادن. صاحب حقایق الاصول در جلد 1 صفحه 25 در توضیح عبارت و هو کما ترا می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، اولا من جهت تحقق الاستعمال للحروف فی معانیها به لحاظ واحد بلا عنایت اصلا. این هو کما ترا یعنی این مطلب ضعیف است. آقای حکیم میگه اولا به خاطر اینکه ما میبینیم که وقتی یک لفظی در یک معنایی به کار گرفته میشود، یعنی وقتی یک حرفی در یک معنایی به کار گرفته میشود، یک لحاظ وجود دارد و اصلا در اینجا عنایت و توجه خاص و هیچی وجود، یک لحاظ وجود دارد بکنم. مثل اینکه شما شخصی رو تصور، مثلا شما تو ذهنتون داییتون رو تصور میکنید، اسمشو با زبون میارید، خب یه لحاظ دیگه، دو لحاظ وجود نداره. در افعال هم همینه، شما میخواید زدن رو بفهمونید به طرف، ضربه به کار میبرید. در افعال و اسما در هنگام به کارگیری یک بار معنا تصور میشود، لفظ انتخاب میشود، در معنا به کار گرفته میشود. در حروف هم همینه، میخوام ابتداییت رو بفهمونم، لفظ منو انتخاب میکنم، میخوام استعلا رو بفهمونم، لفظ علا رو، میخوام انتهای غایت رو بفهمونم، الا رو انتخاب میکنم. بیشتر از این چیزی میگه وجود نداره که. ثانیان و ثانیان به ان لحاظین ان کانا موجودین فی آن واحد لازم اجتماع المثلین و هو ممتنع. اون میگه این مطلب که شما ادعا میکنید که نتیجهش میشه دو تا لحاظ، این دو تا لحاظ یا در آن واحد وجود داره خب یا نداره، باشه که میشه اجتماع مثلین دیگه، اجتماع مثلین که ممتنع دیگه، مخصوصا در مانعنفی که تحصیل چه حاصله، چون جنبه ابزاری داره، جنبه چی دارد؟ قائی دارد. و انکانا موجودین فی آنین، میگه یا شما میگید که این دوتا لحاظ با همدیگه که وجود نداره، که خب نتیجهش میشه که اونجایی که لحاظ معنا هست دیگه لحاظ استعمالی نیست، یا بالعکسش. ففی آن لحاظ الاستعمالی، ففی آن لحاظ الاستعمالی لا لحاظ للمعنى الحرفی بالنحو الممیز له عن الاسم. ففی آن لحاظ الاستعمالی لا لحاظ للمعنى الحرفی به نحو الممیز له عن الاسم. چند نقطه بذارید، یعنی اونجایی که لحاظ استعمالی هست اصلا لحاظ معنا وجود نداره، به تعبیر دیگه استعمال صورت میگیره، لفظم به کار میبرم بدون اینکه اصلا معنا رو تصور کرده باشم، چنین چیزی اصلا امکان نداره. این اولا نقطه سر خط. عبارت بخونم، همیشه گفتم از اول واسه همین توزه و الا، عبارت میخونم، الا انهاز اللحاظ، این جزئیت ذهنیه که شما میگید، این وجود ربطی، این لحاظ، این تصور وجود داره. اصلا تا زمانی که انسان معنا رو تصور نکنه، اونم تازه معنای حرفی که معنای ربطی هست، چون معنای حرفی زمانی پدیدار میشود که بخواد حالتا لغیرهی باشد، بیان کننده غیرش باشه. این قطعا وجود داره، الا ان هذا اللحاظ لا یکاد و یکون معخوذا فی المستعمل فی، این نمیتونه در موضوع اون له یا مستعمل فی اخذ بشود، و الا یعنی ان اخذ فی المستعمل فی یا ان اخذ فی الموضوع له، و الا اگر بخواد این داخل در موضوع له باشد یا داخل در مستعمل فی باشد، فلا بد من لحاظ آخره. موقعی که انسان میخواد استعمال کنه چاره ای نداره که یه لحاظ دیگه هم داشته باشه. اون لحاظ دیگه چیه؟ لحاظ متعلق، لحاظی که ملحوظش اینه، به ما هو ملحوظ به هذا لحاظه، لحاظی که تعلق میگیرد به چیزی که با لحاظ مذکور خودش لحاظ شده بود، همون لحاظ اولیه. بداهتا، این بداهتا تعلیل هست برای لحاظ آخره. چرا لحاظ دیگه میخواییم؟ به خاطر اینکه اصلا استعمال بدون لحاظ معنا ندارد. بداهتا ان تصور المستعمل فی مما لابد منه فی استعمال الفاظ، تا زمانی که من معنا را تصور نکنم نمیتوانم لفظ انتخاب کنم که در اون معنا به کار بگیرم. و هو کما ترا، و این وجود دو لحاظ، یک لحاظی که مربوط به معنا هست و یک لحاظی که مربوط به مقام استعمال است، این ضعیف است، چون ما بالوجدان میبینیم که یک لحاظ بیشتر نداریم، یا نه این به لحاظ عقلی معقول نیست، چون یا اجتماع مثلن میشه زمانی که در آن واحد باشن، یا نه نتیجهش این میشود که اصلا استعمال و شرایط استعمال فراهم نمیشود. نه خب. این که دو لحاظ که نمیگن، شما متوجه نشدید، اون که در طول هم دیگه هست که، یعنی اینکه من معنایی که میخوام لفظ رو درش استعمال کنم و به کار تصور میکنم و لفظ رو انتخاب میکنم دیگه. اینجوری نیست که یک معنای موزون لحی رو تصور کنم بعد یک معنای مستعمل فی رو تصور کنم. بله در جایی که مجازه هست، اما در طول هم دیگه هست. میگم معنای حقیقی این لفظ اینه، من در جهت افاده معنای مجازی میخوام این لفظ رو به کار بگیرم، در طول هم در کنار هم دیگه کارکرد نمیکنن که، یعنی یکیش بالاخره در نهایت لحاظ میشود با اون معنای مجازی هست. شما الان این مطلب هنوز خوب تصور نم، کاملا متوجه میشم که سوالت کجا، نکنید من الان شما درسته یک بچه بالاخره نیاز به غذا داره، احساس گرسنگی در وجودش پدیدار میشه، طریقه ابرازشو گریه کردن میدونه. آدمیزاد هم همینه، شخصی در یک جای گیر کرده، دسترسی به کسی نداره، فکر میکنه تنها راه نجاتش اینه که مثلا این هواپیما، این هلیکوپتری که رد میشه متوجه من بشه، لذا میبینه تنها راهش اینه که بخواد دود ایجاد کنه که این دود بالاخره متوجه کنه مردم. همه همینه، تمام علائم، تمام کلمات که خودشون در واقع یک علامت هستن، در جهت انتقال منویات درونی ما هستن. لذا ما اون امر درونی رو تصور میکنیم، لفظ رو براش انتخاب میکنیم، به کار میگیم. بیشتر از این چی نداریم که. در اسما حالا خودش میگه تو ایراد سومش همینه میگه. و مع انه یلزم. خب. اما اشکال دوم. اشکال دومش رو قبلا شما شبیهش رو مثلا در رسائل، در اصول فقه اینا خوندید، و اون اینه که اگر اون لحاظ ذهنی، اگر اون تصور ذهنی جزء موزون له بشه یا جزء مستعملان فی بشه، مولایی که میگه سع سر من البصرته، معنای کلام مولا چی میشه؟ خب توی بصره جزئی لها، مگه این قرار کلام معنا چی شده؟ معناشو ذهنی دیگه. باید از کجا سفرش شروع کنه؟ از ابتدای بصره، ابتدای بصره ای که موطنش ذهن مولا هست و این قابل امتثال نیست که، چون امتثال در خارج است. مثل اینکه شما میگید که محبت، درسته؟ از شخصی درخواست میکنید که علما را اکرام کند، بعد میگید که معنای اکرام چیه؟ معنای اکرام این است که باید رضایت قلبی من مولا جذب بشود. خب باید هر جایی که شما اکرام میکنی مولا هم در کنار شما باشه، چون رضایت قلبی مولا تابع احساسات نفسانی مولا هست. باید مولا ببیند کیفیت اکرام شما را ببیند، تازه ببینیم که آیا رضایت قلبی مولا جذب میشود یا جذب نمیشود. این از باب تقریب به ذهن گفتم. کسی که میگوید اون لحاظ ذهنی، اون جزئیت ذهنی داخل در موضوع لحظ، معنای من نمیشه ابتداییت، معنای من نمیشه ابتداء از مکان خاص در بصره، میشه ابتدای از مکان خاص در بصره ای که قید چی دارد؟ ذهنیت دارد، قید تصور ذهنی دارد و این اصلا قابل امتثال نیست که. حال اینکه ما میبینیم راحت شخصی که بهش دستور میدهیم میگیم سر من البصرته، از یه نقطه در بصره سفرش رو شروع میکنه، به اتفاق همه آقایون هم میگن امتثال صورت گرفته است. این همین بیانو در رسائل، در اصول فقه و در بعضی از کتب فقهی گهگودار بحث میکنن که میگن اگه قرار باشه که یک امر ذهنی مطلوب مولا باشد، تکلیف به امر غیر مقدور است، چون امتثال امر ذهنی در خارج امکان پذیر نیست، چون نه وجود خارجی نماینده وجود ذهنی است، نه وجود ذهنی نماینده وجود چه؟ خارجی هست. وجود ذهنی، وجود خارجی، بله اونی که در ذهنه قطعا مشیر به خارج است، اونی که در خارجه قطعا تصور اون باعث تصور چی شده؟ ذهنی شده. اما الان قرار شد قید باشه، مثل این که الان مولا بگه اعتق رقبتن، درسته؟ بعد منظورش از رقبه، رقبه ذهنی باشد. اتق رقبه ذهنی اصلا امکان پذیر نیست، چون اونی که اتق نسبت بهش صورت میگیره رقبه چیه؟ خارجی هست. این بیان دوم محقق خراسان. مثلا ثانیا اگر این لحاظ، همه این حرفای محقق خراسانی میخواد اینو بفهمونه که اصلا معنا نداره که شما بگید که لحاظ و عالیت و ربط جز موزون له هست، اینا همه خارج از موزون له هست. موزون له هم ابتداییته. اگر این لحاظ و تصور ذهنی میشه باشه، اما خارج از هست، بلوجدان هست، اما داخل در موضوع لیا مستعملان فی نیست. مثل تو عقد نکاح شبیه این بحثا رو دارن دیگه. مثل اینکه بکارت، میگن اگر بدون پیش سخنی، پیش حرفی شخصی به خواستگاری بره، بعد ظاهر حال اینه که به خواستگاری یه دختر رفته، بعد این بنده خدا وقتی عقد میخونه بعدن انکشف اگه این شخص دختر باکره نیست، او حق این داره که عقد رو به هم بزنه. میگیم خب بکارت که جزء عقل قرار نگرفته بود که، میگیم این هست ولی این که داخل در عقل لحاظ نشده است، این لحاظی هست که در واقع و در هنگام اجرای صیغه عقد وجود دارد، ولی این که داخل در صیغه عقد به عنوان شرط، به عنوان قید، به عنوان قید لازم لحاظ نشده بود. مثل کالایی که شما میخرید، صحیح بودن کالا از جمله اموری که در هنگام معامله هست ولی اینکه داخل در عقد بی قرار داده نشد. اگر این لحاظ و تصور ذهنی در موضوع له حروف یا مستعمل فیه آنها مدخلیت داشته باشد، ویلگول، در جمله ای مانند سر من البصره الى الکوفه، ویلگول بذارید، مأمور به، ویلگول بذارید، شروع سیر از ابتداء بصره است، ویلگول، ابتداء بصره ای که در ذهن متکلم، ویلگول، خاص بوده و برخوردار از لحاظ و تصور ذهنی است و از آنجا که وجود ذهنی و وجود خارجی دو قسم متباین از حقیقت وجود هستند، ویلگول بذارید، امکان ندارد که وجود ذهنی بر خارج، ویلگول، تطبیق کند، کما اینکه امکان ندارد وجود خارجی در ذهن تطبیق نماید، لذا امکان امتثال مأمور به وجود ندارد، چون محال است که امر خارجی، ویلگول بذارید، امتثال یک مأمور به امر ذهنی باشد. دقیق کنیم، مگر اینکه یه لحظه توضیح دقیق کنیم، مگر اینکه بگیم در هنگام امتثال اون خصوصیت ذهنیه القا می شود، تجرید می شود، حالا اینکه ما می بینیم نه، به کسی دستور می دیم سر من البصره، با خیال راحت می رو از این نقطه سفرش شروع کنه می رو دیگه، اینکه اینجا فکر کنه بگه خب مولا گفت سر من البصره، اون من البصره ای که تو ذهن مولا بوده، اون وجود ذهنیه که مأمور به من نیست، مأمور من به من فقط شروع از ابتدای بصره است در خارج، همچنان عملیه است، مگر این که در هنگام امتثال امر مذکور، مگر این که در هنگام امتثال امر مذکور، ویلگول بذارید، جزئیت و خصوصیت ذهنیه آن را القا نماییم، در حالی که بلوجدان مشاهده می کنیم که در امتثال امر مذکور با شروع سفر از بصره امتثال و موافقت حاصل می گردد بدون اینکه نیازی به القاء با قین آغارزو خصوصیت باشد. بله؟
از کار بیکارش
کنه. از کار بیکارش کنه. عبارت داشته باشه مع انه، یعنی مضاف بر این که، علاوه بر این که، شأن این است که اگه قرار باشه اون وجود ذهنی داخل در موزون لا یا مستعمل فی باشد، یلزمو لازم می آید ان لا یستقا، داخل ضمیر داخل لا یستقا برمیگرده به هاذا لحاظ، ان لا یستقا اون لحاظ ذهنی علل خارجیات، بر وجودات خارجیه. چون وقتی که لحاظ ذهنی باشد موطنش هم چیه؟ ذهن. الان میگه خودش لامتناع صدق کلی عقلی، ولی کلی عقلی بنویسید، مراد امر کلی موجود در ذهن می باشد، نه کلی عقلی که در علم منطق مورد بحث قرار می گیرد. نقطه. به عبارتی معنای لغوی آن اراده شده است، نه معنای اصطلاحی آن. خیلی از موارد که به محقق خراسانی ایراد میگیرن که آخوند خراسانی هر جا وارد مباحث عقلی شد خراب کرد، چندان به مباحث عقلی تسلط نداشت، اینگونه نیست. قاعده و ضابطه میگه وقتی شخصی یک لغتی رو به کار میبره، در یک نوشته به کار میبره، اگر اون نوشته نوشته تخصصی فلسفه باشه، نوشته تخصصی منطق باشه، نوشته تخصصی نحو باشه، خب معنای اصطلاحی رو نمیشه و الا در غیر این صورت حمله بشه بر معنای چی؟ لغوی. لذا خیلی از عمده ایراداشون اینه. مضاف بر این که در خیلی از موارد محقق خراسانی یک عنوان معقول علم فلسفه، علم منطق رو به کار برده و در مورد اون عنوان دو سه معنا وجود داره در بین خود فلاسفه، یکیش اراده کرد، مثل عرض ذاتی که اون رو بحث کرد. لذا اگه خوب دقت بشه، یا خیلی از ضمیرهایی که محقق خراسانی در کفایه برگردونده، خیلی قائل به این هستن که این ضمایر اصلا رعایت نشده. من کسی اینجوری نیست. من دیروز پریود به بنده خدای گفتم نه، اینجوری که شما میگی اصلا نیست که آخوند خراسانی اصطلاحات فلسفی رو الان داره میگه که چون ممتنع است که صدق کند کلی عقلی، یعنی کلی ذهنی، یعنی امر کلی موجود در ذهن، به کارگیری اگر به جاش باشه نه دیگه، چون ما هستیم و عبارت اصول، ما الان علم فلسفه که نمیخونیم، علم منطق که نمیخونیم که. بله اگر ایشون میگفت که مثلا اند علماء المعقول یقالو، باید همون معنا رو اراده کنه و الا غیر این بخواد باشه، در فقه باشه، در اصول باشه، هر جا بخواد باشه، معنای چی اراده میشه؟ مال فاعل یعنی انجام دهنده ای کار.
اصلا همین از این معنای لغویش اراده میشه، مگر
اینکه حالا معنای لغویش دیگه، وقتی معنای لغویش هم گرفته بشه قطعا اینجا منظور کلی منطقی نیست که شما بری سر وقت کلی عقلی در منطق بعد بگی در اینجا کلی عقلی ما نداریم که، بعد شروع کنی به اشکال کردن. منظورش اتباع از وجود ذهنی وجود خارجی هم خارجیاته، منظورش از وجود ذهنی یعنی قیدی که در ذهن لحاظ میشه، اما یکی که داره میگیره بالا دیگه، جزئی ذهنی دیگه. لامتناع صدق کلی العقلی علیها، علیه الخارجیات، حیث تعلیل برای چی هسته؟ امتناعه، به خاطر این که لا موتنا لهو هیچ جایگاهی نمی باشد برای اون کلی عقلی کجا؟ الا ذهن. اصلا وطنش خواستگاهش ذهنه. فمتنع فای تفریح پس ممتنع می باشد امتصالو مثل سر من البصره. به خاطر اینکه شما هر سفری رو که از بصره شروع کنید این سفر شما میشه اون خارج. حالا اینکه دستور داشتید به سفر ذهنی الا به تجرید و القاء خصوصیت، مگر اینکه بگید اون جزئی ذهنی اون خصوصیت ذهنی که مولا در هنگام استعمال و به کارگیری تصور کرده است این در هنگام امتثال تجرید می شود جدا می شود، در حالی که ما میریم نه طرف با آسونی دستور مولا رو میگیره حرکت میکنه و چیکار میکنه انجام میدهد. هازا مع انه لیس. این ایراد سومیه که محقق خراسانی در ادامه پیگیری میکنه. اینم بگم تمام بشه ببینید. و سالسن ایراد سومش راحته. ایراد سومش اینه که مگه شما نمیگید که حروف لحاظ ربطی درشون میشه، اسماء هم لحاظ چی درشون میشه؟ استقلالی. اگر قرار میشه که اون لحاظ ربطی داخل در موزون له حروف باشه، خب همون لحاظ ربطی داخل در موزون له اسماء هم میشه استقلالی. یعنی وقتی شما انسان رو میگید به عنوان اسم جنس، رجل رو میگید به عنوان اسم جنس، باید بگید که این معنا به اضافه یه لحاظ استقلالی. یعنی که ما میبینیم چنین چیزی وجود نداره. مثل سالسن و سالسن اگر قرار باشد لحاظ در معنای حروف، بعد از لحاظ ویلگول بذارید، بعد از معنای حروف هم ویلگول بذارید، اگر قرار باشد لحاظ در معنای حروف عقص شود و باعث جزئیت ذهنیه شود، ویلگول، باید در اسماء اجناس هم ویلگول لحاظ استقلالی ویلگول بذارین عقص شود. چون در معنای اسم گفته می شود لوحظ مستقلن، کما این که در معنای حروف گفته می شود لوحظ حالتن للغیره، حالتن للغیره نقطه ویلگول، در حالی که میبینیم این لحاظ در معانی اسماء عکس نمیشود، بنابراین در معانی حروف هم این لحاظ عالی و ربطی عقص نمی شود. حتی نلتزم بکان الموضوع له و المستعمل فیه فی الحروف خاصتاً، بل کان اللحاظو ول جزئیتو لمقام الاستعماله. عبارت داشته باشین، اگه شما بگید این جزئیته این لحاظ عالی در معانی حرفی عقص شده، انهو مع انهو لیس لحاظ المعنا حالتن لغیرهی فی الحروف الا کلهازه اون معنا فی نفسهی یعنی مستقلن، فی نفسهی یعنی مستقلن، فل اسما و کمال لا یکون و هاز اللحاظ یعنی لحاظ استقلالی معتبرن فل مستعمل فی فیها در اون اسما کذالکه همچنین کذالکه اللحاظ و فل حروفه در حروف هم همین اون لحاظ ربطی در موزون لا یا مستعملان فی اخص نشده کمالایه و بل جملته. خلاصه این که لیس این چیزی نداره، لیس المعنا فی کلمت من و لفظ الابتدا مثلا الا الابتدا. خلاصه این که من هم مفید ابتدایته، ابتدا هم مفید چه؟ ابتدایته. فکما لا یعتبر فی معناهو، معناهو میخوره به معنای ابتدا، معنی اسمی، لحاظه فی نفسه و مستقلن کذالک لا یعتبر فی معناها، معنای من، لحاظ اون معنا فی غیرها و آلتن. و کما لا یکون لحاظه، لحاظ اون معنا فیه در اون ابتدا موجبا لجزئیته فلیکن کذالک فیها در اون من. ابتدا و من یه معنا دارن، هر دو ابتداییت، همونطور که در ابتدا لحاظ استقلالی میشه و این لحاظ داخل در موزون لحنیست، در من هم لحاظ عالی و ربطی میشود و این لحاظ عالی و ربطی داخل در موزون له نیست، لذا انقلته پیش میاد. میخواه اگه اینجوری بخواد باشه که اینا مترادف هم پس دیگر باید هر جا ابتدا به کار گرفته میشود من بتونه جاش به کار گرفته میشه. مثل انسان و چه بشر. انشاءالله برای جلسه فردا انقلته رو بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.